مدرک حقیقی، اون کسی که مدرک، این درک کننده، اون که داره درک میکنه حقیقت توست، که همون نفس باشه، که نفس ناطقه توست. یعنی زبان چشنده نیست، این زبان نیست که داره میچشه، بلکه نفس چشنده است در این موطن. نفس داره درک میکنه منتها در این مرحله، یعنی موطن زبان، که ما اینها رو کاملا قبلا توضیح دادیم، پیرامونش بحث کردیم، گفتگو کردیم، که چون ادراک، در ادراک حضور میخواییم، برای ادراک کردن باید شی در نزد عالم، در نزد مدرک حاضر بشه، و چون در ماده ما حضور نداریم، اصلا بدن نمیتونه ادراک کننده باشه. پس مدرک حقیقی نفسه، منتها حالا از این مجرا، از این موتن، از این کانال داره ادراک میکنه. بعد میفرماد بلکه به دقت نفس چشنده است در خیال این موتن، در خیال مرتبه زبان. حالا در خیال این موتن یعنی چی؟ گفتیم که ادراک تجرد میخواد، برای ادراک ما موجود مجرد میخواییم که بخواد درک کنه، بخواد حضور پیدا کنه. اولین مرتبه تجرد ما چیه؟ تجرد خیالی ماست. اولین مرتبه تجرد، تجرد خیالیه. لذا برای اینکه ما یه چیزی رو درک کنیم، باید تا موطن خیال ما بالا بیاد، که حالا به قول بوعلی سینا، قول مشاک، قائل به تجرید بودن، گفتن مواد، محسوسات، صورتشون از ماده تجرید میشه تا صلاحیت ادراک پیدا کنه، تا بشه درک کرد، تا بتونه در مرتبه خیال واقع بشه. خب پس وقتی که مثلا زبان داره میچشه، ما در موطن خیال داریم ادراک میکنیم، در موطن خیال زبان، چون این ادراکات ما در موطن خیال هم هستن. این آلات ادراکی که اینجا داریم اصلشون در موطن خیال، باطنشون در موطن خیال، اگرچه بالاتر از او هم داریم، ولی اولین مرتبه تجردیشون تجرد خیالیه. پس وقتی که نفس ادراک میکنه، در موطن خیال زبان یه چیزی رو میچشه، بلکه به دقت که نگاه کنی، نفس چشنده است در خیال این موطن. و علی تحقیق، تمام ادراکات به علم حضوری است. ما علمو گفتیم چند نحوه، علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری با علم حصولی چه تفاوتی داشت؟ گفتیم پاره ای از ادراکات ما به وسیله آلات و قوای حسی ماست، مثل اینکه ما یه چیزی رو لمس میکنیم، یه چیزی رو میبینیم، یه چیزی رو میشنویم، یه چیزی رو میچشیم. اینها از بیرون دارن مورد ادراک ما واقع میشن، به واسطه آلات و قوا، به واسطه چشم داریم میبینیم، به واسطه زبان داریم میچشیم، به واسطه گوش داریم میشنویم، این علم برای ما حاصل میشه. اما علم حضوری اون علمیه که این آلات دیگه در کار نیستن، نفس مستقیما درک میکنه. همون امور وجدانی مثل محبتی که در دل شماست، شما محبت رو به علم حضوری داری درک میکنی، یعنی هیچ کدام از این آلات شما واسطه نیستن در درک اون، نه با چشم، نه با دست، نه با گوش، شما اونو درک میکنی بدون اینکه چشم و دست و گوش در کار باشه، یا اداوتی که نسبت به کسی داری. اصلا اون حالات درونی تمام به علم حضوری ادراک میشه، به علم حضوری درک میشه. پس تفاوت علم حضوری و علم حصولی این بود که در علم حضوری نفس بدون واسطه درک میکنه، در علم حصولی واسطه است برای درک کردن. واسطهش چیه؟ همین آلات حسی که به واسطه اون درک میکنه. خب سلام، اینجا میفرماد که چی؟ علت تحقیق تمام ادراکات به علم حضوری است، یعنی برگشت علم حصولی هم به علم حضوریه. چجوری برگشت علم حصولی به علم حضوری میشه؟ خاطر این که ما شیعی که از خارج داریم درک میکنیم یک شیعی هست که در خارجه، اون معلوم بالعرض ماست. ما وقتی درک میکنیم این رو، صورتی از این در نزد نفس ما حاضر میشه. خب هر چیزی رو که شما میبینید، میشنوید، میبویید، میچشید، لمس میکنید، یه صورت خواهی حقیقت خارجی داره، مادی داره، یک صورتی داره که به واسطه این آلات و قوا در نزد نفس شما حاضر میشه. اون صورتی که در نزد شما حاضر میشه، اون صورت رو دیگه به علم حضوری درک میکنید شما. اون صورت رو به علم حضوری درک میکنید که اون میشه معلوم به ذات بهش میگن. اونی که در خارج هست معلوم بالعرضه. ما اونی رو که درک میکنیم اون صورتیه که در نزد نفس ماست، نه اون شیء خارجی رو. ولی چون این مطابق با شیء خارجیه، ما با ادراک این داریم خارج رو درک میکنیم. شما وقتی که یک شیء رو لمس میکنید، اون شیء خارجی رو درک نمی کنی، بلکه صورتی از اون لمس شما در نزد نفس شما حاضر میشه. حالا چه قائل به تجرید باشید به قول مشا، چه قائل به انشا به قول ملا صدرا، هر دوش اینه که اون صورتی که در نزد نفس شما حاضر شده، شما اون صورت رو دارید درک میکنید. پس شد تمام ادراکات ما علم به علم حضوریه، یعنی در غایت امر اون چرا که ما درک میکنیم به علم حضوری داریم درک میکنیم. علت تحقیق تمام ادراکات به علم حضوری است، حتی ادراکات به محسوسات. محسوسات رو هم که درک میکنی، اگرچه آلات و قوا درش به کار رفتن، ولی اونی رو که درک میکنی شما، صورتی که در نزد نفس شما حاضر شده و اون شیء خارجی معلوم بالعرض شماست. که اولین مرتبه ادراک، اولین مرتبه تجرده، اولین مرتبه تجرد گفتیم خیال ماست. پس همه این محسوسات که دارن مدرک ما واقع میشن در مرتبه خیال داریم اینها رو درک میکنیم، چون گفتیم تجرد میخواییم برای ادراک کردن. برای علم ما تجرد میخواییم، چون اگر تجرد نباشه حضور نیست، حضورم که نباشه علمی حاصل نمیشه. پس ما هرچی که درک میکنیم داریم در موطن خیال ادراک میکنیم، اونم به علم حضوری. السلام. و اگر اهل اشارتی، خب حالا این مقدمه رو که متوجه شدیم که ما اونجی که درک میکنیم همه در صفع نفس خودمونه، اونجی که درک میکنیم که در نکته بالا، نکته قبلی فرمودن آنچه را که در این نشأه میبینیم همه در عالم مثال ماست، که ماده مرئی در حقیقت مثال آن در صفع نفس رائی مشاهد است، نه نفس ماده. اون چی که درک میکنیم در صفع نفس خودمون داریم درک میکنیم. من اگر شما رو دارم میبینم، شما رو در نفس خودم دارم میبینم، منتها نفس وسعت داره، مادی نیست که یه حد مشخصی داشته باشه. لذا تمام این صورتها، تمام این صورتهایی که میبینم صورتهایی که در نفس منه، در نفس من. حالا یا گفتم قائل به تجرید بشید مثل مشا، یا قائل به انشا بشید مثل نظر ملا صدرا، که البته وقتی تحقیق پا وسط بذاره میبینیم انشایی که جناب ملا صدرا فرموده همون کیفیت تجرید مشاست، که چگونه این عمل تجرید صورت میگیره، چگونه صورت از ماده مجرد میشه که صلاحیت ادراک پیدا کنه. میبینیم که باید قائل به انشا بشیم، که نفس داره این صور رو انشا میکنه در خودش با پیغام های عصبی که به مغز واصل میشه. لذا شما وقتی که یک چوبی رو در آب فرو میبرید میبینید چوب شکسته است، چوب شکسته است، چوب شکسته نیست، ضریب شکست نور اونجا متفاوت میشه، و چون اینجوری به چشم شما واصل میشه پیغام اینجوری به مغز میرسه، و نفس صورت رو که انشاء میکنه به اون صورت انشاء میکنه، لذا شما اون رو شکسته میبینید. پس اون چه که ما داریم مشاهده میکنیم همه در نفس خود ماست. این یک نکته ایه که خیلی باید روش توجه داشته باشیم، که هر موجودی اون چه را درک میکنه، اون چه را میبینه، میشنوه، میچشه، لمس میکنه، همه در وجود خودش دارن ادراک میشن، چه در خواب چه در بیداری. در خواب هم که شما میبینید آن چرا که میبینید صورتهایی که در نفس شما داره انشاء میشه، قوه خیال داره اونها رو در نفس ما انشاء میکنه. همینجور که در بیداری اون چرا که میبینیم صورتهایی که نفس در قوه خیال ما داره در حس مشترکمون که قوه بنتاسیا باشه داره صورتگری میکنه بنا به ادراکاتی که از خارج بهش رسیده. منتها در خیال، در خواب دیگه اینجور نیست. در عالم بیداری به وسیله چشم، گوش، زبان، آلات و قوا پیغام هایی که به مغز میرسن نفس صوری انشاء میکنه در قوه بنتاسیا، اون حس مشترک که همه ادراکات جمع میشن اونجا مشهود ما واقع میشه. اما در خواب وقتی ما میخوابیم این قوا تعطیل میشن، این قوا تعطیل میشن و قوه مصوره، اون قوه خیال صورتهایی رو انشا میکنه از خودش، حالا یا از وقایعی که روز براش اتفاق افتاده و در نفسش اثر گذاشته که اینا میشن از قاس و احلام، خوابهای پریشان، و یا حقایقیه که قلب داره اونها رو درک میکنه که خیال صورت میده به اونها و این میشه رؤیای صادقه و عکس اونها در حس مشترک مرئی ما واقع میشه، مشهود ما واقع میشه. یک موقع ما از مرتبه مادون داریم درک میکنیم، از عالم حس داریم ادراک میکنیم، یک موقع از عالم بالا داریم ادراک میکنیم، هر جفتش در حس مشترک ما مرئی و مشهود ما میشن، هر جفتش در حس مشترک ماست که مشهود و مرئی و مدرک ما واقع میشه. وحی وقتی صورت میگیره حقیقتیه که از روح رسول الله به قلب نازنین ایشون نازل میشه و در قوه خیال ایشون صورت میگیره، همین جوری که ما مثلا خواب میبینیم که میگه خواب دیدن جزئی از نبوته، رؤیای صادقه، مبشرات جزئی از نبوت هست که کیفیت نزول وحی رو حالا بعداً بحثش رو در پیش داریم. پس به تحقیق اون چرا که ما داریم درک میکنیم همه در سقع نفس ماست، همگی در سقع در درون نفس خودمون داریم اینا رو درک میکنیم. شما که یه چیزی رو میبینید در نفس خودت میبینی، همون چیز رو من میبینم در نفس خودم میبینم، دیگری میبینه در نفس خودش میبینه، هر شخصی خودش یک عالمیه که موجودات رو داره در خودش مشاهده میکنه، حالا به واسطه این آلات و این قوای حسی که داره. و اگر اهل اشارتی، حالا که این مقدمه معلوم شد حالا بشنو، و اگر اهل اشارتی روایات وارده در سرازیری قبر، میگیم خدایا در سرازیری قبر مثلا امیر المومنین رو به فریاد ما برسان، در سرازیری قبر و فشار و احوال دیگر به حقیقت شخص وارد است، تمام اون ادراکاتی که در قبر میگیم اونا به حقیقت طرف وارد میشه، یعنی در حقیقت خودش داره اونها رو درک میکنه، نه اینکه به اون بدن، اون بدن دیگه یه تیکه چوبه، یه تیکه سنگه، یه تیکه گوشت مرده، از یه تیکه جماده. اون چی که در احوالات قبر، در سرازیری قبر، فشار قبر اینها وارد شده، روایات همه در نفس طرف داره صورتگری میشه. بر حقیقت شخص وارد است که ادراکات اوست، داره اونها رو ادراک میکنه، درک میکنه. چجور ما در اینجا هستیم هر چی رو که درک میکنیم در نفس خودمون داریم درک میکنیم، یا وقتی که خوابیدیم اون چرا که داریم درک میکنیم در نفس خودمون داریم درک میکنیم، همین جور هم هست وقتی طرف میمیره اون چرا که میبینه در نفس خودش داره میبینه، اون چرا که میبینه در نفس خودش داره میبینه. بر حقیقت شخص وارد است که ادراکات اوست، ولی در تمثل خود آن همه را در قبرش میبیند. همه نفس داره درک میکنه، ولی همه اونها رو میبینه که در قبر خودش وارد داره میشه، میبینه که داره در قبری گذاشته میشه، میبینه که قبری داره فشارش میده. همون جوری که شما در خواب که میبینید اون چرا که میبینید در نفس خودتون دارید میبینید. اون حیوان درنده‌ای که مثلا در خواب به شما حمله میکنه، اون در نفس شماست، نفس شما اصلا اون انشا کرده، ولی میبینی که شما رو پاره میکنه، مثلا میگزه شما رو، درد میاد وارد میشه به شما، در حالی که همه در درون نفس خودته. در قبر و احوالات قبر هم همین گونه است. اون چرا که شخص میت میبینه همه در نفس خودش داره مشاهده میشه، همه در نفس خودش مشاهده میشه، منتها در مرتبه تمثل قبری برای خودش میبینه که در اون مقبور میشه، دریچه‌ای برای او باز میشه اگر اهل نجات باشه، دریچه‌ای به بهشت برای او باز میشه، اگر اهل عذاب باشه دریچه‌ای به جهنم باز میشه، که این دریچه‌ای باز شدن کنایه از تجلی و مظهر و تنزل اون بهشت و جهنمه. همون جوری که هر مرتبه مادون ما مجرا و موتن و محل تجلی از مرتبه مافوق ماست، خیال ما تنزل یافته عقل ماست، حس تنزل یافته خیاله. همون جور هم هست در قبر، که قبر تنزل یافته همون مرتبه معاد، مرتبه قیامت. ولی در تمثل خود آن همه را در قبرش میبیند، یعنی آنچه را میبیند همه در عالم قبرش مینگرد. میبینه که در قبرش حیوانات به جانش افتادن، دارن پارش میکنن. اینها همون نفس خودشه که به این صورت در آمده، نفس خودشه که مواد سور برزخی شدن، چون گفتیم به حکم اتحاد مدرک و مدرک، عاقل به معقول، ما اون چی که انجام میدیم با نفس ما متحد میشه. اون کسی که مسخره بازی در میاره، این با نفسش متحد میشه. اون کسی که بد اخلاقی میکنه با نفسش متحد میشه. اون کسی که احسان میکنه به دیگران، نماز میخونه، ذکر میگه، اینا با نفسش متحد میشه. بعد همینها صورت میگیرن در اون طرف، در موطن خیال. لذا به صورتهای مختلف عرضه میشن بر این، به صورت گرگ در میاد، به صورت مار در میاد، به صورت عقرب در میاد، یا به صورتهای خیلی زیبایی در میاد که از وجود اونها یا اذیت میشه یا لذت میبره. پس همه اونها در نفس خودش داره صورت میگیره، چیزی خارج از اون نیست که ما بخوایم بریم سراغ این قبر خاکی و ترابی که بگیم مثلا اینجا ویدیو کار بذاریم ببینیم ملک میاد سوال جواب کنه از این، اینجا این قبر با اون قبری که سوال و جواب میشن اصلا متفاوته. مراد این قبر نیست که، این قبر یه گودالیه که این بدن رو درش میذارن، که امام صادق علیه السلام فرمود القبر هو البرزخ، قبر برزخه. مراد از قبر همون برزخه، که چون تفره در عالم محاله، تفره یعنی این که یک مرتبه ای رو طی نکرده به مرتبه دیگه ای برسه. عوالمی که در طول همان طرف برای رسیدن به عالم بالاتر باید عوالم وسط رو طی کنه، برای رسیدن به قیامت باید مرتبه برزخ رو طی کنه. حالا یه موقع در همین نشأه طی میکنه با اعمالی که در شریعت گفته شده، با رهنمونهایی که قرآن پیامبر اکرم ائمه هدات فرمودن، اون مراحل رو در همین جا طی میکنه. ولی یه موقع هم هست نه، کارش میکشه به اون طرف که اونجا باید طی کنه، حالا یا با عذاب یا با تأخیر یا با زندان شدن یا با تعلیم و تعلمی که در اون طرف هست و با اون مکسی که در برازخ براش پیش میاد. انسان در اینجا که هست میتونه اون عوالم بعدی رو پشت سر بذاره، لذا به اونجا که میرسه به سرعت از اون مراحل عبور میکنه، از اون عقبات عبور میکنه. و اگر اینجا طی نکرده باشه، مشکل داشته باشه، اونجا گیر میخوره، چون باید اون مرحله رو طی کنه. خب ولی در تمثل خود آن همه را در قبرش میبیند، یعنی آن چرا میبیند همه را در عالم قبرش مینگرد، اما قبر او یعنی قبر مربوط به شخص او که متمثل در سوق نفس اوست که در وعاء ادراک اوست. سلام علیکم. قبر او قبر حقیقی او، نه این قبری که حفره ترابیه چاله خاکی، نه، قبر حقیقیش که همون برزخش باشه، قبر حقیقی او که همون تمثلاتیه که از اعمال خودش اونجا براش پیش میاد که در نفس خودش هم هست، همه در سوق نفس خودش واقع است. اما قبر او یعنی قبر مربوط به شخص او که متمثل در سوق نفس اوست، در درون نفس اوست، که در وعاء ادراک اوست، وعاء ظرف ادراکی او که نفسش باشه، که اگر چنانچه زنده ای را با او در این قبرش بگذارند، این زنده هیچ یک از آن احوال را نمیبیند و نمیشنود. اگه یه زنده ای را با یه مرده ای خاک کنن یه جا، این جناب زنده نه چیزی میبینه از او، نه چیزی میشنوه، چون همه اونها در نفس او واقع است. مثل اینکه یه کسی داره خواب میبینه، شما کنارش هستی، شما از خواب او چیزی میبینی، چیزی میشنوی؟ نه، چون داره در نفس خود او این اتفاقات میفته. میت هم همین جوره، کسی رو با میت خواب کنن، کنار اون میت نه چیزی میبینه نه چیزی میشنوه، چون بدن که اصلا یک جماده. حالا یک کسی توپ میخوره کنارش پودر میشه مثلا، خب پودر بشه، نفسش که هست، چون نفس به این بدن وابسته نیست، قائم به این بدن نیست، این بدن قائم به نفسه. لذا میبینی وقتی که نفس از بدن منقطع میشه، بدن متلاشی میشه، از بین میره. نفس بدنه که بسته به نفسه. که یه آقایی حالا گفته بودن ما دوربین ویدیو کار گذاشتیم تو قبر رو فلان، هیچی که از این چیزهایی که شما میگید سوال جواب و فلان اینها نبود، و فکر کردن که قبر که میگن اینه سراغش میاد. خب اگه اینجوری اصلا طرف خاک نکنید، برید بذارید تو کوهستان مثلا که نخواد قبر فشارش بده، ها؟ که نخواد قبر فشارش بده. چرا میذارید تو چاله که قبر بخواد فشارش بده؟ اگه فکر میکنید این قبره، اون قبری که میگن فشار قبر، عذاب قبر فلان، اون مرتبه برزخه که در جان و نفس طرفه، هیچ ارتباطی به این گودال نداره. و اگر چنانچه زنده ای را با او در این قبرش بگذارند، این زنده هیچ یک از آن احوال را نمیبیند و نمیشنود. همون جوری که من و شما الان کنار هم نشستیم و نمیدونیم تو دل همدیگه چی میگذره، از وجود همدیگه بیخبریم، چون هر کسی برای خودشه، ادراکاتش در نفس خودش واقع میشه و دیگری کنار بدنش هم کنار او باشه دلش از او بیخبره. زیرا این قبر، این قبر منظور این گودال خاکی، ظرف عذاب یا ثواب مرده نیست، بلکه ظرف ثواب من ریاض الجنه است و برای این قبرش حفرتون من حفر نار است. چون قبر هر یک جداست، اگرچه هر دو در یک قبرند. یکی از شبهات وارد بر معاد همین بود که آقا شما میگید در قبر عذاب میبینه طرف، یه مؤمنی رو خاک کردن، بعد از مدتی آمدن یه کافری رو اونجا خاک کردن، خب اونجا عذاب میخواد نازل بشه یا میخواد مثلا عقاب نازل بشه، میخواد رحمت نازل بشه یا بلا نازل بشه، که آقا اصلا اینا ربطی به هم نداره. مؤمن و کافر رو تو بدنشون رو تو چرخ گوشتم که بریزن، یه جا هم که دفع کنن، اصلا اون روح داره عذاب میکشه، اگرچه میبینه و میشنوه و تمام اون صورت‌های مادی رو داره حس میکنه، همینجوری که ما صورت‌های مادی اینجا رو داریم حس میکنیم در موطن نفس خودمون. مگه الان اثبات نکردیم اون چه که ما در عالم ماده میبینیم در نفس ماست؟ اونها هم اون چه که میبینن در نفس خودشون دارن میبینن و ربطی به این بدن نداره که ما بخوایم بگیم این بدن مثلا مرده و کافر و مسلمان رو توی یه جا بذارن اونجا عذاب نازل میشه یا مثلا بلا نازل میشه. یکی از شبهات این بود، یا یکی از شبهات شبهه آکل و معکوله. شبهه آکل و معکول چی میگه؟ میگه آقا یک کافری از دنیا رفت، خاکش کردن، بدنش تبدیل به خاک شد، از خاک و علف سبز شد، علف و گوسفند خورد، ما هم آمدیم گوشت و گوسفند رو خوردیم، خاک بدن او آمد جز شد جز بدن ما، بدن اون کافر آمد شد جز بدن مؤمن. حالا این بدن رو خدا میخواد عذاب کنه یا میخواد؟ اینها به خاطر این که مسئله معاد رو نفهمیدن، معرفت نفس رو نفهمیدن، فکر کردن انسان فقط همین بدنه، مثل کفار که استخون مرده رو هم داشت فشار میداد پودر میشد، میگفت این پودر، این خاک شد، چجوری میخواد خدا اینو زنده کنه؟ فکر میکردن که حیات فقط به این بدنه، در حالی که ما میدونیم در عالم برزخ انسان هست و همه این چیزهایی که اینجا میبینیم اونجا هم هست، بدون این که بدن مادی در کار باشه، اونجا هم بدن داره، بدنی مطابق اون عالم، و همین جوری که ما داریم اینها رو ادراک میکنیم همون جا داره ادراک میشه برای اونها. نه اینکه بگیم خیالی دارن ادراک میکنن، چون ما هم اینجا داریم در خیالمون ادراک میکنیم، که میگیم ادراک خیالی، بعضی تصور کرده خب یه ادراکیه مثلا مبهم و درهم و نه خیر، همین ادراکی که شما دارید میکنید، ادراک محسوسات در موطن خیالتون دارید درک میکنید، اونها هم در موطن خیالشون درک میکنن. یعنی همین ادراکی ما اینجا داریم اونها هم اونجا دارن. و شبهه آکل و معکول، شبهات دیگه همه باد هواست که آقا اصلا ربطی به این بدن نداره، این بدن متعلق به عالم ماده است. وقتی که نفس قطع علاقه کرد این بر میگرده به خاک، خاک میشه میره، بر میگرده به خاک و خاک میشه. اون قبری که گفته شده در شریعت ما، در ادیان الهی ازش نام برده شده، اون قبر حقیقی انسانه که میت بعد از مردن خودش رو در اون میبینه و عذاب، عقاب، پاداش، فلان همه در اونجا واقع میشه، در اون قبر. پس این که بگیم یه مرده ای رو، کافر رو بذارن تو قبر مؤمن یا مؤمنی رو بذارن تو قبر کافر چی میشه؟ هیچی نمیشه، چون هر کدوم در وعاء خودشون دارن درک میکنن. همون جوری که اینجا کافر و مؤمن این موقع کنار هم قرار گرفتن، مؤمن در بهشت، کافر در جهنمه، اونجا هم همین جور. فرمود وقتی که بذارم برای این روزت من ریاض الجنه است، باقی از باقای بهشت، و برای این قبرش حفرت من حفر النار است، حفره چاله ای از گودالهای آتش است. چون قبر هر یک جداست، قبر هر یک جداست، اگرچه هر دو در یک قبرند، ظاهرن توی گودال دفن شدن، ولی قبر هر کدومشون جداست. مثل اینکه دو نفر که کنار هم خوابیدن داره خواب میبینن، یکی کسی داره خواب وحشتناک میبینه، یکی کسی داره خواب لذت بخش میبینه. خواب این به خواب او ربطی نداره، اگرچه بدنشون کنار همه. بله، حالا اینکه مستحباتی داریم در مورد دفن کردن میت که میت رو اینجوری باید دفن کرد، اونجوری باید دفن کرد، اینها به خاطر احترامیه که به بدن مؤمن میگذاریم ما، چون این مرکبی بوده که مؤمن از او استفاده کرده و این یک صورتی از اون مؤمنه، صورتی از اون مؤمنه. ببینید مثلا میگه آقا در خانه‌ای که سگ باشه فرشته نازل نمیشه تو اون خونه. خب فرشته در خانه‌ای که سگ باشه نازل نمیشه. حالا عکس سگ هم همین خصوصیتو داره، مجسمه سگ هم همین خصوصیتو، یک صورتی از اونه، یک صورتی از اون حیوانه. این بدن من، حالا اگرچه من قطع تعلق کنم از این بدن، ولی این یک صورتی از روح منه که اینجا در این عالم هست، لذا باید به این صورت مؤمن احترام گذاشت، باید به این صورت مؤمن حرمت قائل شد. چجور؟ ولی ما به صورت، به بدن کافر اصلا کار نداریم، به بدن میت میگه کافر باشه کاری نداریم، صورتش برای ما احترامی نداره، ولی بدن مؤمن چون صورتی از اون مؤمن در نزد ما، لذا باید به اون صورت احترام گذاشت که یه مرکبی بوده که 60 سال، 50 سال، 30 سال، 40 سال این مؤمن با این بدن بوده، لذا باید احترامات لازمه به این بدن صورت بگیره. بله؟ بله، تلقین خوندن القا کردن به میته. این در موطن ماست، در عالم ماست. ما چرا میریم سر قبر میت؟ قبری که حالا مثلا 100 سال گذشته از روش، اصلا خاک شده اون. چون اونجا ما در عالم ماده هستیم، ما الان در موطن ماده و طبیعت هستیم، لذا توجه به اون مکان توجه به اون شخصه. توجه به اون مکان، توجه به اون قبر، توجه به اون شخصه. لذا اگه بری سر قبر او، میگه رفت سر قبر فلانی، چون اونجا محلیه که میگیم بدن این دفن شده، و الا اصلا ارتباطی به اون روح نداره این حفره ترابی. بله بلندتر بفرمایید. عرض کردم که دو سال این صورت مؤمن، صورتی که در نزد ماست، این احترام داره، لذا در شریعت ما گفته شده که این بدن رو باید غسل بدید، پاکیزه کنید، طهارت داشته باشه، لباسی براش بپوشانید، کفنی براش قرار بدید، به این حالت رو به قبله این بدن رو بگذارید و خال خاک بریزید روش، که تا موقعی که در میان شماست اون احترام رو داشته باشه، که این صورتی از اون مؤمنه. تلقین خوندن، بله، نماز میت باید بخونیم، تلقین باید کنیم به میت، به خود میت، چون او تعلق داره، او در این قبر نیست، در ملکوت اینجاست، در موطن خیال اینجاست که از عالم طبیعت برخواسته. لذا وقتی که مثلا طرف از سر قبر میره به سر قبر میت، او خوشحال میشه، چون داره توجه میکنه به سمت او، به سوی او، چون ما در عالم اجسامیم، در عالم جسمیم، در عالم مکان هستیم، لذا احکام این نشأه رو باید رعایت کنیم. احکام این نشأه رو همونجوری که ما میریم به هم دیگه سر میزنیم، اونجا هم در عالم ماده اگه بخوایم به اون سر بزنیم، باید بریم سراغ اون قبری که بدن او در اونجا دفن شده. حالا این که سوال شده آیا مکانی که انسان در اون دفن میشه و تأثیری داره، به جناب سقراط بود گویا، گفتن شاگردانش که استاد شما رو کجا دفن کنیم؟ فرمود اگر مرا یافتید هر جا که خواستید دفن کنید. یعنی شما منو نمیابید، این بدن منم که میبینید، من دیگه نیستم، اگر من را یافتید هر کجا خواستید دفن کنید، شما دیگه من رو نمیابید. و حالا این که میگه طرف در فلان قبرستان دفن شد، در وادی السلام نجف فلان، اینها تعلق ارواح به ملکوت اونجا، تعلق ارواح به ملکوت اونجاست، به اون برزخ، نه به مرتبه ظاهری، چون این چی که ما اینجا میبینیم مرتبه ملکوتی داره. مثلا میگه فرات رودی از رودهای بهشته، نه این فراتی که اینجا میبینیم، بلکه صورت ملکوتی این فرات نهری از نهرهای بهشتیه. یا ارواحی که تعلق پیدا میکنن به کربلا، ارواحی که تعلق پیدا میکنن به وادی السلام، به ملکوت اونجا تعلق پیدا میکنن، که قطعی از بهشت میگن، نه اینکه به این صورت ظاهری که در عالم ماده هست. و اون بستگی به اعمال طرف داره که روحش به کجا متعلق بشه، روحش به کجا تعلق خاطر پیدا کنه، به چه درجه ای باشه، یا در برهوت باشه که مثلا میگه در بیابانهای یمن مثلا اونجا چاهای خیلی عمیقی هست که اونجا محل تعلق ارواح کافرانه، که ملکوت اونجا محل تعلق ارواح کافران میشه. و برای این قبرش حفرت و من حفر النار است، چون قبر هر یک جداست اگرچه هر دو در یک قبرن. خب پس قبر حقیقی انسان اون مرتبه حقیقت خودشه و اون چی که در قبر خودش میبینه در حقیقت خودش داره میبینه، نه اینکه فکر کنیم در این گودالی که ما دفنش کرده ایم که بگیم مؤمن و کافر چجوری مثلا میشه. حالا اون مار و عقربی هم که هستن، خب یه بوتون بکشیم مثلا قبر رو یا میت توی تابوت محکم بذاریم مار و عقرب نتونن برن توش. اصلا این جسم نیست در کار، اون بدنی که هست بدن برزخی طرفه، بدنیه که همسنخ اون عالمه، لذا عذاب رو میتونه تحمل کنه یا لذات رو میتونه تحمل کنه. ما حتی لذات آخرتی رو با این بدن نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم درک کنیم، چه در جنبه عذاب چه در جنبه لذتش، هیچ کدوم با این بدن نمیشه ادراک کرد. باید یه بدنی باشه همسنخ اونجا، همجور که در عالم ماده که هستیم. الان دیدن چیه؟ دیدن امواجیه که ما داره حس باصره ما رو تحریک میکنه، لذا ما اشیا رو میبینیم. حالا کیفیت بقیه شو که به مغز واصل بشه و بعد از اونجا نفس ادراک کنه. و شنیدن چیه؟ امواج صوتیه که داریم به وسیله سامعه درک میکنیم. حتی لامسه امواجیه که ما داریم اونو لمس میکنیم. شامه، همه اینها امواج هست. خب خیلی امواجی هم هست که ما درک نمی کنیم. چقدر امواج رادیویی هست که ما به وسیله این بدن نمیتونیم درک کنیم. باید یه دستگاهی درست کنیم اون امواج رو بیاره تنزل بده در مرتبه ما، ما بتونیم امواج رو بشنویم یا ببینیم. با این چشم یه سری امواج، یه سری میتونیم با این بدن یک سری حقایق رو میتونیم ببینیم. حالا همینجور قیاس کن با بقیه امور. چقدر وقت مونده؟ از اونجا نگاه کن این چقدر، از اون ساعت 7-8 دقیقه. آها. خب این از این نکته که نکته خیلی مهمیه و اون اینه که بدونیم اون چی که ما داریم درک میکنیم به علم حضوریه، حتی علم حصولی برگشتش به علم حضوریه. و علم حضوری اونیه که آلات و قوای حسی درش به کار نرن، نفس بدون واسطه درک کنه. ما محسوسات رو هم به علم حضوری داریم درک میکنیم، چون صورتی که از اونها در نفس ما حاضر میشه نفس بدون قوا و آلات اونها رو حس درک میکنه، که اون صورتی که در نزد نفسه معلوم به ذات ماست، اون صورتی که در خارج معلومه بالعرض ماست. پس در اصل ما اشیاء خارجی رو اصلا درک مستقیما درک نمی کنیم، اشیاء خارج رو مستقیما درک نمی کنیم، بلکه صورتهایی که در نزد نفسمون حاضر یا حاصل شده داریم ادراک می کنیم. و اونم بنا به اتحاد مدرک و مدرک با نفس ما یکی میشن تا قابل درک بشن. و همین ها بذرهایی میشن، تخمهایی میشن برای برزخ ما که اونور صورتگری میشن، نفس اونها رو صورت میده، حالا به صورت گفتیم یا صورتهای زیبا یا صورتهای قبیح برای ما ظاهر میشن و ما اونها رو میبینیم. حالا یکی از مطالبی که هست بحثی داریم که مربوط میشه به نکته بعدی در مورد تناسخ. اصل تناسخ چیه؟ از کجا اومده؟ و اینکه قائلین به تناسخ چند عده هستند؟ تناسخ حرفش اینه، میگه انسان وقتی که مرد از این بدن منتقل میشه به یک بدن دیگه ای، که حالا یا منتقل میشه به بدن یه انسان دیگه ای که بهش میگن تناسخ، یا منتقل میشه به بدن یک حیوان که بهش میگیم تماسخ، یا منتقل میشه به بدن گیاهی که میشه تراسخ، یا منتقل میشه به یک جماد که میشه تفاسخ. و این قضیه تناسخ چه از نظر فلسفه و حکمت و چه از نظر شریعت مردوده، چه از نظر فلسفه و حکمت، چه برهان و استدلال عقلی و چه در روایات و اخبار ما مردود اعلام شده و اونها رو منکر معاد میدونن، که اینا منکر معادن و انسان بعد از قطع تعلق از این بدن دیگه امکان رجوع به اینجا نداره، که آیه قرآن هم هست اذا حضر احدهم الموت، وقتی که مرگ در نزد اونا حاضر میشه میگه که رب ارجعون، خدای منو برگردون، لعلی اعمل و سال هم فی ما ترک، که اعمال سالی که ترک کردم انجام بدم. ندا میاد که کلا، هرگز امکان رجوع دیگه نیست، که این کلمه ای که هو قائلها کلامی داره به زبان جاری میکنه، یه چیزی فقط میگه، بله امکان دیگه برگشت نیست. و در روایات هم اومده کسی که قائل به تناسخ باشه از ما اهل بیت نیست، و حکمای اسلامی هم در رد تناسخ استدلالات ادله ای رو آوردن که تناسخ، تماسخ، تراسخ، تفاسخ همه باطله. اما بعضی ها گفتن در مورد تناسخ که و ما من مذهب الا للتناسخ فيه قدم راسخ، گفتن همه مذاهب قائل به تناسخن و حتی از بزرگان حکمت حکمای یونان مسئله تناسخ نقل شده. منتها اینجا دو تا مسئله است که ما یه تناسخ ملکی داریم، تناسخی که طرف برگرده در اینجا و تعلق پیدا کنه به بدن یه انسان یا یه حیوان یا یه گیاه یا جماد. یک تناسخ ملکوتی داریم که منظور از تناسخی که اون حکما میگفتن تناسخ ملکوتی بود، نه تناسخ ملکی. منتها عده‌ای آمدن حرف رو نفهمیدن و قائل شدن به این تناسخ ملکی. شما اگه کتابای بودا رو مطالعه کنید، در کتاب بودا خیلی قائل به تناسخه، در حالی که پیروان اون نفهمیدن اون چی میگه، حالا چرا نفهمیدن علتش رو هم عرض میکنیم خدمتتون. حالا جلسه بعدی که انشاءالله بخواییم روی نکته بحث کنیم اونجا باز میکنیم که این بحث اشتباه از کجا پیش آمد. تناسخ حق یا تناسخ ملکوتی اینه که میگه انسان وقتی که مرد وارد عالم برزخ که شد، بنا به اعمال، عقاید، کارهایی که انجام داده، اونجا صورت بدنی که پیدا میکنه بسته به اعمالی که اینجا انجام داده، که رسول اکرم گفت بعضی از امت من میان که خوک و خنزیر، بوزینه و خوک و اینها در مقابل اینها زیبا هستند. حالا چه شکلهایی پیدا میکنن، چه بدنهایی پیدا میکنن اون طرف، چون خودشون اینجا ساختن بدن اون وریشونو، یا اینکه بدنهای خیلی زیبایی پیدا میکنن، بسته به اعمال این سویی داره. این تناسخ حقه که طرف وقتی منتقل میشه به عالم برزخ اونجا صورت میگه، حالا یه صورت سگ میگیره به خودش، پاچه مردم رو میگرفته، به این میپریده، به اون میپریده. اونجا ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. کسی که افتاده بود تو پوستین مردم، مردم رو پاره پاره میکردی، اونور گرگ محشور میشی. ای کسی که اینور نیش میزدی به مردم، اونور مار عقرب محشور میشی. ای کسی که اینور حرام میخوردی، اونور مثل خوک محشور میشی. ای کسی که اینجا متکبر بودی، اونجا مورچه محشور میشی. این تناسخ حقه که انبیا و حکما همه آمدن بهش مطلبشو گفتن، بازگو کردن. اما تناسخ باطل چی میگه؟ تناسخ باطل میگه نه، طرف بر میگرده اینجا اینجوری میشه، برمیگرده اینجا، تعلق پیدا میکنه به بدن یه سگ، تعلق پیدا میکنه به بدن یه مورچه، یا تعلق پیدا میکنه به بدن یه انسانی که خیلی فقیر و بدبخته. دوباره که برگرده دفعه بعد اینجوری برمیگرده. این تناسخ باطله. و این تناسخ باطل از کجا پیش آمد انشاءالله جلسه بعد پیرامونش بحث میکنیم، که بحث معاد جسمانی، بحث معراج جسمانی یا روحانی که هست اونو مطرح کنیم، این مسئله باز میشه که از کجا این مشکلات پیش آمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.